بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
وإلا فإن عصيت فصلي، برمی گردد به یک قضیه منفصله که الله چنین میگد، میفرماید بر این که این کنت ممتصلن للازاله، این کنت فائلن للازاله فبها، و الا یجب علیک الصلاة. یک قضیه منفصله هست. این کنت ممتصلا للامر بالازاله فبها و الا فیجب علیک الصلاة. در قضایای منفصله که چه هم نیست که همه ما در منطق خوندیم که قضیه منفصله قابل چند نیست و این قضیه منفصله است. و به تعبیر ایشان از یک طرف طالب را بگیر، فائد را بگیر، از یک طرف طلب را بگیر. بگو این کنت ممتصلا، این فائده، این کنت فائلا للعزاله فبها، و الا یجب علیک الصلاة. در قضایای منفصله هرگز بین الامرین جمع نیست. العدد و اما زوجان او فردان، هیچ وقت قابل جمع نیست. این هم از قبیل قضایای منفصل است. تم الکلامو فی المقدمت الخامسه، از نظر ما مقدمه رابعه. قبل از آنی که اشکالاتش را عرض کنیم، مطلب ایشون را با سر انگوش بشماریم، بعد بریم سر اشکالات. سر انگوشتی یک، مقسم را بدید. مقسم: کل دلیل یکون ناظرن للدلیل الاخر علا قسمین. گاهی خطابش رافع اوست، این قابل جمع نیست. گاهی امتصالش ارز کنم رافع اوست، این قابل جمعه. اولی خطاب هاست، اصلا اجازه دخول به دیگری نمیده. دومی نه، هر دو در مسجد هستن، اما اگر یکی را امتصال کرد دومی میره. این یک. بعد ایشون ادعا کرد برای اینکه خطاب این طرفین ایجاب جمع نمی کند. دلیل اول چه بود؟ یک، کل قید للطلب فهو قید للمطلوب. اسیان اگر قید طلبه، قید مطلوبم هست. که انهو میگد الصلاه بعد الاسیان، ولو قید طلبه اما قید مطلوبم هست. بنابراین نماز در حال اسیان مطلوبه، اما در حال امتصال مطلوب نیست. همینجا موچیشو نمیگیریم، همینجا تا مقدمه، تا دلیل دوم سومیشون را هم تکرار میکنیم، اینجا موچیش میگیریم. میگیم میفرماید که کل قیدن یکون قیدن للطلب فهو قیدن للمطلوب. اسیان قید وجوبه و قید نمازم هست. که انهو میگد الصلاة بعد الاسیان، که انهو میگد الحج بعد الاستطاعه. میگم چنین نیست. نخیر، نماز مقید به اسیان نیست مطلوبیتش. نخیر، حالا اگر یک نفر ولایت تکوینی داشته باشی، بتواند بر اثر این ولایت تکوینی و قدرت معجز آسا هر دو کار را بکنه. هر دو کار بکنه چی؟ یعنی هم ازاله انجام بگیرد و هم نماز. بینی و بین الله نمازش مغضوبه یا محبوبه؟ محبوب. پس هازا دلیل بر این که قید هیئت قید ماده نیست. شما میگید گفته این اسیته فصله، اسیان قید نمازه، یعنی از صلات بعد الاسیان. صریحا میگد نماز در حال اسیان مطلوبه، در حال امتثال مطلوب نیست. من میگم چطور مطلوب نیست؟ حالا اگر فردی قوه معجزه دارد، نبی گشت و ولی گشت، ولایت تکوینی دارد، تسخیر میتواند بکند، با اراده کار کند، هم ازاده را انجام دهد و هم عرض کنم خدمت و نماز. مثال دیگر، هم نبی را نجات بدهد از دریا و هم ولی را، هم عالم را هم جاهل را. اگر قوه الهی داشته باشد حق را انجام بدهد، دومی مبغوظه. بله میدونم عرفیه. ایشون میگن واقعا چی دیده؟ نماز محبوبه لدل اسیان، اگر اسیان نکردی مطلوب نیست. میگم چطور مطلوب نیست؟ من عاجز نمیتونم اگر یه آدمی بتونم عرض کنم نبی و ولی را هر دو را با هم نجات بدهد، دومی مطلوب نیست. این همونه، انقض النبی و این عصیته فانقض الولی. میگد انقاض ولی مطلوب است اندل اسیان. میگم نه، حتی ما عدم الاسیانم مطلوبه، ازا کان للرجل ولایتن تکوینیتن هر دار بیاره. باشه، من میخواستم مثال بزنم که این ادعا درست نیست که محبوبیت نماز مقدر به اسیانه. اگر اینه نخیر، آدمی که ولایت دارد حق را انجام بدهد در آن واحد، خلاف کرده؟ خلاف نکرده. بله، چون من عاجزم گفته بر این که بعد الاسیان، اما اسیان قید نماز نیست، قید طلبه. فمد دعا من القاعده الکلیه بگون، ان کل قید یرجع الی الطلب یرجع الی المطلوب. این درست نیست. این اولا. بله عرف. بله بله، نسبت من عاجز رافع دیگه. بله، در ولی رافع نیست. میدونم از فرضشون خارج نیست، ایشون فرضش را در آدم عاجز فرض کرده، در اونجا حرف میزند. بگد بر این که آدم عاجز نمیتوند هم امتثال اون بکند، هم این امتثال این رافع خطاب آنه. این درست. ولی این که میگد کل قیدن للطلب قیدان للمطلوب و نماز مطلوبیتش مقید به اسیانه، میگم این درست نیست. نه، قید طلب هست، اما نماز مقید به اسیان نیست. بدلیل این که اگر یک نفر مقتدر بر جمع بینهما باشد، هرگز نمازش نماز باطلی نیست، نماز مقبوضی نیست. این اولا. و ثانیاً موقعی که می گفتم توجه گفتم بکنید تناقض. دلیل دوم چه گفت؟ دلیل دوم چی؟ سوم را متعرض نمیشیم. دوم یادتونه؟ گفت که خطاب اهم را خطاب اهم از علل عدم خطاب مهمه. این جمله را حفظ کنید، خطاب اهم، امر به اهم از علل عدم مهمه. و لذا اگر در صورتی که خطاب اهم باشد، نمی شود خطاب مهم باشد، چون خطاب اهم از علل نابوده این امر مهمه. چطور می شود شی با وجود دلیل عدمش وجود پیدا کند، محقق بشه؟ گفت این تناقضه. اگر اون نباشد این جامعه وجود بپوشه، اما اگر اون هست شمشیر به دسته این را معدوم میکند، معنا ندارد با وجود دلیل عدم شیء موجود شود. عرض میکنم حضرت آقای نائنی تناقض فرمودی، شما این را از قبیل قسم دوم شماردی، این برگشت به قسم اول. قسم اول این بود که احد الخطابین رافع خطاب دیگر است، مثل این که بگد عبد دینک، این رافع خطاب عبد خمسک. دومی گفتید خطاب رافع نیست بلکه امتصالش رافعه. اینجا برگشت ما نحن فیه را از قبیل قسم اول قرار دادی، گفتید خطاب اهم رافع خطاب مهم، از علل تعبیرش از علل عدم اوست، معنا ندارد با وجود علت العدم شیء وجود پیدا کند. بگیم این برگشت به قسم اول و حال اینکه شما این را از قسم دوم شماردی، فرمودید امتصال رافعه نه خود دلیل، بنابراین این دلیل شما اصلا ارتباطی به بحث ما ندارد. بحث ما در جایست که امتصال رافع باشه. شما برگشتید گفتید نه، خطاب اول دلیل اهم، این دلیل دلیلیست که سبب عدم مهمه. چطور میکند با وجود دلیل، با وجود علت العدم شیء وجود پیدا کنه؟ میگم این برگشت به قسم اول که احد الخطابین شمشیریست بر خطاب دوم. در ما نحن فیه خطاب شمشیر نیست، اونه که شمشیره امتصاده. و اما مطلب سوم اون جمیل زیباست، میگه ترتب واقعا به صورت یک قضیه منفصل هست، از یک طرف فاعل بگیر از یک طرف طلب بگیر. این کنت ممتصلا للازاله فبها و الا یجب علیک الصلاه. این دلیل بدی نیست. خلاصه مرحوم آقای نائنی برای ترتب خیلی زحمت کشیده، این مقدمات را تنظیم کرده، ولی ما فکر میکنیم استنباط مرتب نیاز به این بحث مفصل و این مقدمات ایشون نداره. راه همون بود که ما در رد مقاله مرحوم محقق خراسانی رفتیم، گفتیم یا تزاهم باید یا در مقام تشریع باشه، یا در مقام فعلیت، یا در مقام امتصال. از این راه اگر وارد بشویم مسئله بهتر حل میشه. کم یادداشت کنید، کم مر کلامو فی مسئله ترتب، بقی الکلام فی ثمرات المسئله. نوشتی بلغ الکلام الهنا، دو مرتبه بنویس بلغ الکلام الهنا سبیحت یوم الاحد. چنده به زی حجه هست؟ بله، از فساد سوال اشرین، فساد سوال اشرین من شهر ذی الحجه الحرام من شهور عام الف و اربعمائه و ثمانیه و اشرین 1428. دو مبحث ما باقی مونده، یکی ثمرات مسئله هست، خیلی ثمره دارد. اشکال کتاب های اصولی ما اینه که اصول ما خشکه، خشک از اول تا آخر کفایه را میخونیم، سمرکم و حال اینکه اگر بخواهد اصول مجتهد پرور باشد برای هر مسئله سمراتی باید گفته بشود تا روح اجتهاد پیدا بشه. 15 تا ثمره یا 16 تا ثمره از همین عروت الوثقی جمع شده، حالا کتاب های دیگر هم هیچ. یه مطلب دیگر ما حضرت امام اعلی الله مقامه قائل به ترتب نبود، ترتب را رد میکرد علی خلاف ما، ولی خودش فوق ترتب قائله، معتقد از امران ارضیان مانع نداره، نیازی به امرین طولیین نیست. چطور امران ارضیان یه قاعده‌ای دارد، میگه خطابات شارع خطابات شخصی نیست، خطابات قانونی است. یکی از ابتکارات ایشان در اصول همینه، خطابات شارع را خطابات شخصی نمیدونه، قانونی میدونه و از این راه معتقد است جمع بین الخطابین فی عرض واحد مانع نداره. هر دار انشاءالله بعد از محرم دو نکته عرض کنم. اولا شروع درس ما عاشورا شنبه است، چهارشنبه شروع کنیم زوده، ممکنه آقایون نرسن. شنبه شروع میکنیم 16 محرم الحرام، شنبه 16 محرم الحرام ساعت 8 انشاءالله. بنابراین چهارشنبه نشد، شنبه شد. شنبه میشود ظاهرا 16، چون شنبه 10 عرض کردم خدمت که اون شنبه دیگر میشود 17، به اصطلاح محرم الحرام. این یک نکته دیگر، آقایان علا قسمین به دسته هستن در قم میمونن. خب کسانی که در قم میمونن واقعا مبدع اثرن، در قم میمونن، یا مدرسن یا متدرسن، مؤلفن، محققن، بالاخره در این ایام یه خدمتی به اسلام میکنن. یه دسته هستن که نخه پا به رکابن برای تبلیغ. در تبلیغ مواظب باشید. اولا تبلیغ عملی بهتر از تبلیغ قولی است. عوام الناس به اعمال ما بیشتر توجه دارند تا اقوال ما. من اگر داستان ها نقل کنم طول میکشد که گاهی یک عوام از یک حرف زدن من و شما چه استنباطی میکنه. یه موقع من یادم میاد با 2 نفر رفته بودم یه منطقه منبر، آقای بزرگ اونجا عده هم نشسته بودن منبری میخواستن، آقای بزرگ اونجا با من عربی صحبت کرد، با رفیق من صحبت نکرد. اون جمع نبردن، او را نبردن. بعدن از اونها پرسیدم چرا من انتخاب کردی؟ گفت دیدیم آقا با شما عربی صحبت کرد، با او صحبت نکرد، فهمیدیم که شما خیلی برتری. به قدری عوام در این مسئله باریکه، بنابراین در هر کجا باشیم کمتر شوخی کنیم، البته عبوس نباشیم، کمتر شوخی کنیم، بیشتر عمل کنیم، گفتار ما مطابق عمل باشیم. ثانیاً امروز 3 گروه در ایران فعال شده، این مصیبت است. وهابیت از یک طرف، بهائیت از طرف دوم، همین صوفی های خاموش هم چون گرفتن خیز گرفتن. بنابراین در هر منطقه ای باشید، اگر دیدید این افکار اونجا نیست کاری نداشته باشید، و اما اگر دیدید این افکار هست، ببینید بالای منبر مصلحت است، بالای منبر، پایین منبر مصلحت است، پایین منبر. ببینید در میان این جوانها فریب خورده هست نیست، مراقب اون جوانها باشید، با اونها جلسه بگیرید، اونها را هدایت کنید، اونها را آگاه کنید. بستگی دارد به شرایط. گاهی از اوقات شرایط ایجاب نمی کند بالای منبر همه چیز بگیم. در آبادی رفته مثلا مسائل نیست، در اونجا از مسجد و نماز و عذاب و ائمه و آثار اینا رو بگیم. و اما اگر جایی رفتیم خیلی تخم ریزی کرده اند، ببینیم بالای منبر مصلحتی، پایین منبر مصلحتی، جوانها چگونه است. مردی را امام صادق فرستاد بصره، شنید که اون مرد معتزلی عبید، عرض کردم خدمت عمر ابن عبید، تبلیغ اعتزال میکنه، جوانان شیعه را هم فریب داده. امام صادق فرستاد، بعد از مدتی برگشت، گفت موفق بودی؟ عرض کرد خیر. چرا؟ گفت من موفق نبودم در هدایت مردم، عمر ابن عبیدم در اونجا تبلیغ میکند در بصره. فرمود سراغ کیا رفتی؟ سراغ پیرمردهای جوانها. گفتم سراغ مشایخ. گفت اشتباه شما همینه، شما حقش بود سراغ شباب جوانها میرفتی و اینها را میگرفتی. برگرد، از همین راه وارد شد، رفت بصره. با اینکه عمر ابن عبید مورد عنایت عرض کردم خدمتون که منصور دوانقی بود، خیلی منصور برای او سرمایه گذاری میکرد، این مرد در بصره با تماس با جوانان شیعه اینها را از چنگال اعتزال نجات داد. بنابراین رفاقت با جوانان، دوستی با جوانان، سخن گفتن، کتاب دادن، نامنگاری خیلی مؤثره، خصوصا فرهنگیانی که در مدارس هستند، کتابخانه ها هستند، خیلی اینها مؤثرن. با اونها ان شاء الله تماس بگیرید. منم از همه التماس دعا دارم. اگرم بالای منبر شوخی کردم، معذرت میخوام، رنجش خاطر ایجاد کردم، ما رو ببخشید. فإلی اللقاء و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.